بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته یکی از نمایندگان پارلمان اروپا، کره شمالی به تعهداتش پایبند میماند. برای نخستین بار در آرژانتین یک زن به ریاست جمهوری رسید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی به سوریه می رود. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. دوشنبه 29 اکتبر 2007 میلادی. 7 آبان ماه 1386 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی روز جهانی کوروش بزرگ. در آغاز الهه روانشاد با تازه ترین خبرها.
اوبر پیرکر، یکی از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا، میگوید مقام های رسمی کره شمالی که اخیراً با او دیدار داشتند تاکید کردند که کشور مطبوعشان به قول هایی که در مذاکرات شش جانبه برای همکاری کامل در مورد برنامه اتمی خود داده پایبند است. این نماینده پارلمان اتحادیه اروپا گفت که مقام های کره شمالی برای همکاری در زمینه همه وعده هایی که حکومت پیونگ یانگ داده است تعهد دادند. کره شمالی در مذاکرات شش جانبه با کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، روسیه و کره جنوبی تعهد کرده است که در برابر دریافت کمک‌های اقتصادی، فرآورده‌های سوختی و تضمین‌های امنیتی از تمامی برنامه‌های اتمی خود دست بکشد. شمارش اولیه آرا در آرژانتین نشان می‌دهد که کریستینا فرناندز د کیرچنر، همسر رئیس فعلی جمهوری آرژانتین، با در اختیار داشتن 42% آرا در انتخابات روز گذشته آن کشور پیروز شده است. در این صورت این نخستین بار است که یک زن به شکل دموکراتیک قدرت را در آرژانتین در دست می‌گیرد. خانم فرناندز که 54 سال دارد از حزب چپ میانه آرژانتین است. حدود 80 ناظر بین‌المللی بر روند برگزاری این انتخابات نظارت کردند. در حالی که خطر حمله نیروهای ترکیه به شمال عراق به منظور سرکوب شورشیان کرد رو به افزایش است، قرار است منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه امروز به سوریه سفر کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای متکی قرار است با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، و ولید معلم، وزیر امور خارجه این کشور، دیدار و گفتگو کند. آقای اسد گفته از سوریه از حملات ترکیه بر ضد حزب کارگران کردستان پیکاکا حمایت می‌کند. مجید توکلی، از فعالین دانشجویی، روز دوشنبه به زندان قزلحصار رجایی شهر کرج که گفته می‌شود بند مجرمین خطرناک و معتادان است، انتقال داده می‌شود. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، مجید توکلی به همراه احمد قصابان، احسان منصوری و 5 دانشجوی دیگر در اردیبهشت ماه بازداشت شدند. 5 تن از بازداشت شدگان در مرداد ماه از زندان آزاد شدند. این هفته به اتهام انتشار مطالب توهین‌آمیز بازداشت شدند و همگی آنان این اتهامات را رد کرده و این نشریات را جعلی خواندند. در پی انتشار تومار 1000 امضا، مسئولین دانشگاه علامه طباطبایی روز یکشنبه به تهدید و ارعاب دانشجویان امضا کننده روی آوردند. مهدیه گلرو، نایب دبیر انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه علامه، به ادوار نیوز گفت در دانشکده‌های مختلف این دانشگاه اسامی امضا کنندگان این تومار بر روی تابلو اعلانات نصب شده و از آنها درخواست شده تا به حراست دانشکده یا آموزش مراجعه کنند. دانشجویان دانشگاه علامه با جمع‌آوری 1000 امضا خواهان استعفای صدرالدین شریعتی، رئیس این دانشگاه، شدند. خانم گلرو افزود 1000 امضای دانشجویان به معنای 1000 صدای اعتراض در برابر سیاست‌های غلط و مدیریت غیر آکادمیک آقای شریعتی است. اگر دانشجو نتواند به مدنی‌ترین شیوه ممکن، یعنی امضای یک نامه اعتراضی مخالفت خود را با رفتارهای غلط اعلام کند، این به معنای عدم وجود آزادی آکادمیک در دانشگاه است. ارتش ترکیه اعلام کرد در درگیری‌های دیروز یکشنبه نیروهای این کشور با شورشیان کرد در شرق این کشور دست کم 15 تن از اعضای پیکاکا کشته شدند. به گفته مقام‌های ترک این درگیری در استان تونچلی رخ داد و در آن نیروهای ترکیه از پشتیبانی هوایی برخوردار بودند.
الهه روانشاد بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر به مخالفت با حمله نظامی به جمهوری اسلامی برخاسته است. تهران واشنگتن را به پشتیبانی از شورشیان کرد در عراق متهم کرد. زمزمه های انتقاد در تهران بالا می گیرد. انتقاد از بودجه دولت برای سال رو. منتقدان میگویند کشتی اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد قطب نما ندارد. و خواهیم دید که در پی گذشت 40 سال یک آواز عاشقانه ایرانی با صدای عاشقانه یک آمریکایی همچنان در پرده ای از ابهام است. شاید شما بتوانید معمای این ترانه را حل کنید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. جمهوری اسلامی همزمان با سفر علی بابا جان وزیر خارجه ترکیه به تهران، آمریکا را به پشتیبانی از شورشیان کرد که در کردستان عراق موضع گرفتند متهم کرده است. این اتهام در حالی ایراد می شود که ترکیه می گوید کاسه صبرش رو به لبریز شدن می رود و هر لحظه ممکن است برای در هم کوبیدن مواضع کردهای شورشی و جدایی خواه به درون عراق لشکر کشی کند. اطلاعات بیشتر از توماج تاهباز از رادیو فردا.
وزیر امور خارجه ترکیه روز گذشته به ایران سفر کرد و بسیاری از کارشناسان معتقدند هدف از این سفر عملاً پیدا کردن راهی مشترک برای همکاری در سرکوب شورشیان کرد است. هر دو کشور ایران و ترکیه تا همینک بارها برخی از مناطق شمال عراق را که میگویند شورشیان کرد در آنجا سنگر گرفتند بمباران کردند. ولی آیا دیدار اخیر مقام‌های عالی رتبه دو کشور میتواند بر حمله احتمالی ترکیه به شمال عراق تأثیری بگذارد؟ حسن شرفی جانشین دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید:
ایران قبل از ترکیه ساکت ننشسته بود. در جنوب عراق، در مرکز عراق تحریکات عوامل به وجود آوردن، ایران هیچ وقت ساکت ننشسته و مسلماً هم در این مورد ساکت نخواهد نشست. اما اقدام عملی جمهوری اسلامی چیزی نخواهد بود که بازدارنده باشه برای ترکیه از اقدام نظام. من فکر میکنم نوعی همکاری خواهد بود، اگر اعلام نشده هم باشد.
ارتش ترکیه برای آغاز عملیات گسترده در انتظار دستور دولت است. ترک ها گفتند تنها تا دیدار رجب طیب اردوغان نخست وزیر آن کشور و جورج بوش رئیس جمهور آمریکا منتظر خواهند ماند و بعد تصمیم قطعی را خواهند گرفت. این دیدار 9 روز دیگر انجام می شود. حمله ترکیه به عراق برای بسیاری از کردهایی که در چند روز گذشته در این مورد اظهار نظر کردند نشانه مهمی است. دکتر عباس ولی رئیس دانشگاه کردستان عراق در اربیل:
این بحران به وجود آورده شده برای اینکه ستاد ارتش و نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی بتونن کنترلشون روی حکومت سیویل همچنان ادامه داشته باشه. این بحران حقیقت بهانه‌ای هستش که بتونن بیان در کردستان نظامی که در اینجا به پا شد به هم بریزن.
ترکیه اما میگوید برای پایان دادن به عملیات تروریستی که شورشیان پیکاکا مسبب آنند میخواهد به حضور این نیروها در شمال عراق خاتمه دهد. علی باباجان وزیر امور خارجه ترکیه دیروز در تهران گفت هزاران نفر از مردم ترکیه قربانی گروه تروریستی پیکاکا شدند و این گروه زیانهای زیادی به ترکیه وارد کرده. صبر مردم و مقامهای ترکیه به پایان رسیده است. اما همه ترک‌ها در مورد نحوه برخورد ترکیه با شورشیان کرد یک جور نمی اندیشند. 2 روز پیش گروهی از کسانی که در اعتراض به حمله های تروریستی شورشیان پیکاکا در نزدیکی مرز عراق راه پیمایی کردند، در این حال با حمله احتمالی به شمال عراق نیز مخالفت کردند. مهمت کایا شهروند کردتبار ترکیه و مسئول اتاق بازرگانی دیاربکر در بیانیه پایانی راه پیمایان تأکید کرد که حمله به عراق مشکلات زیادی ایجاد می کند و اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد. زیان و خشم کردها را دو برابر می کند و در دراز مدت برای همه خطرناک خواهد بود. وزیر امور خارجه ترکیه که دیروز به ایران سفر کرد از جمله با منوچهر متکی همتای ایرانیش و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مقام‌های ایرانی به روشنی در مورد حمله احتمالی به خاک عراق موضع‌گیری نکردند، هرچند اعلام کردند برای سرکوب تروریست‌ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد. با دیدار روز گذشته وزیر امور خارجه ترکیه و مقام‌های ایرانی، عملاً مقام‌های تمام کشورهای همسایه ترکیه که کردها در آنها ساکنند، ایران، عراق و سوریه با مقام‌های ترک ملاقات کردند. از همینک تقریباً همه چیز به دیدار نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهور آمریکا بستگی دارد.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر به رغم زنهار گفتنه‌های آمریکا به او در زمینه عدم مداخله‌اش درباره امور سیاسی، از آنچه کوبیدن بر طبل‌های جنگ با ایران می‌خواند به تندی انتقاد کرده است. آقای برادری که پیش از حمله نیروهای ائتلاف به عراق نیز مخالف اقدامات نظامی بر ضد حکومت صدام حسین بود، شب گذشته در واشنگتن پایتخت آمریکا گفت هرچند حکومت تهران باید به پرسش‌های بسیاری که بر جای مانده پاسخ گوید، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشانه‌ای که حاکی از حرکت جمهوری اسلامی به سوی دستیابی به بمب هسته‌ای باشد در دست ندارد. مریم احمدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است هیچ سندی در دست نیست که نشان دهد ایران فعالانه در صدد ساخت سلاح هسته‌ای است. آقای البرادعی گفته است بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، احتمالاً ایران مطالعاتی در زمینه تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ای خود داشته و به همین دلیل هم ما در حال حاضر نمی‌توانیم ایران را کاملاً تایید کنیم، چون هنوز علامت سوال‌هایی در پرونده هسته‌ای ایران وجود دارد. اما ما هنوز ندیده‌ایم ایران مواد هسته‌ای داشته باشد که بلاواسطه قابل استفاده در تسلیحات هسته‌ای باشد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ایران هنوز فاقد دانش فنی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای است و هدف ما هم بازداشتن ایران از ساخت چنین سلاح‌هایی در آینده است.
We are not talking about Iran having today a nuclear weapon. We are trying to make sure that the future intention of Iran is
موضوع بحث ما ایرانی نیست که هم‌اکنون سلاح هسته‌ای داشته باشد. ما سعی داریم یقین کنیم که هدف‌های آتی ایران صلح آمیز است.
آقای البرادعی که در شبکه CNN صحبت می‌کرده گفته است اشارات فزاینده به احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران او را نگران می‌کند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است من بسیار نگران رویارویی هستم، یا نگران زمین‌سازی برای رویارویی هستم، چون رویارویی به فاجعه می‌انجامد. از نظر من هیچ راه حل نظامی برای این مسئله وجود ندارد. تنها راه حل پایدار مذاکره و بازرسی است، در حالی که جنگ ما را به بن‌بست می‌کشاند. کارل لوین سناتور دموکرات از میشیگان و رئیس کمیته نیروهای مسلح نیز با خطرناک بودن شعارهای تند موافق است. آقای لوین در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS از کاخ سفید خواست لحن گفته‌های خود را ملایم تر کند.
My belief is that we ought to dial down the rhetoric. We ought to make it clear that there's always a military option.
اعتقاد من این است که باید از شعارها کم کرد. ما باید روشن کنیم که اگر ایران بخواهد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، گزینه نظامی همیشه مطرح است. اما باید ملایم‌تر صحبت کنیم. این عبارات تند مقامات دولت مورد بهره برداری مرتجعین در ایران قرار می‌گیرد.
اما سناتور لینسی گراهام از ایالت کارولینای جنوبی و از حزب جمهوری خواه میگوید رئیس جمهوری آمریکا راه دیگری ندارد.
The diplomatic efforts to control Iran need to continue. They need to be more robust, but we're sending mixed signals. The UN is becoming ineffective. تلاش‌های
دیپلماتیک برای کنترل ایران باید ادامه پیدا کند، باید شدیدتر شود. اما ما شاهد پیام‌های متفاوتی هستیم. وقتی روسیه برای یک کشور متمرد پیام‌های اشتباه می‌فرستد، سازمان ملل متحد هم کارایی خود را برای مقابله با چنین کشورهایی از دست می‌دهد.
آقای گراهام که او نیز عضو کمیته تسلیحاتی سنای آمریکاست، به شبکه CBS گفت رئیس جمهوری در مورد خطر یک ایران هسته‌ای اغراق نکرده و نگرانی‌های او بجاست، چرا که زمان دارد از دست می‌رود.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
میکنید. روش تازه بودجه نویسی که به ابتکار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قرار است در تدارک و تنظیم بودجه سال آینده ایران اعمال شود، با مخالفت شدید مجلس شورای اسلامی در تهران روبرو شده است. اطلاعات بیشتر در همین زمینه در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
لایحه بودجه 1387 کل کشور که قرار است در آینده نزدیک به دستگاه مقننه تقدیم شود، از هم اکنون کشمکش هایی را در روابط میان دولت جمهوری اسلامی و مجلس به وجود آورده است. محمود احمدی نژاد رئیس دستگاه اجرایی به تازگی از تغییرات مهم در نظام بودجه‌ریزی کشور سخن گفت و در پی او یک مقام ارشد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت تعداد صفحه‌های لایحه بودجه سال آینده کشور از 1000 به 50 کاهش می‌یابد. یادآوری می‌کنیم که این معاونت در پی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امسال برای نخستین بار تدارک لایحه بودجه را بر عهده گرفته است. چرا دولت می‌خواهد متن لایحه بودجه 1387 را به 1/20 متن لایحه سال گذشته برساند؟ هدف از این کار به گفته مبتکران آن حذف پیچیدگی‌های بودجه است. دولت سیاست‌های کلی را به مجلس پیشنهاد خواهد کرد و مجلس نیز همین سیاست‌ها را به تصویب خواهد رساند و جزئیات را به دولت واگذار خواهد کرد. این خلاصه نگاری و کلان نویسی با مخالفت شدید شماری از چهره‌های اقتصادی دستگاه مقننه جمهوری اسلامی روبرو شده. عادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از دولت می‌خواهد با توجه به الزامات قانونیش بودجه تفصیلی به مجلس ارائه دهد. محمد خوش‌چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از آن بیم دارد که بودجه 50 صفحه‌ای سال 1387 دست دولت را برای صرف هزینه‌ها باز بگذارد و ضرایب نظارتی را از مجلس بگیرد. آقای خوش‌چهره که خود به جناح معروف به اصولگرای دستگاه مقننه تعلق دارد تهدید می‌کند که در صورت تأیید نگرانی بعضی نمایندگان در مورد بودجه خلاصه نویسی شده محمود احمدی نژاد، مجلس در برابر لایحه دولت پیشنهاد جایگزین ارائه خواهد داد. خبرگزاری مهر که این گزارش را منتشر کرده درباره ماهیت پیشنهاد جایگزین به نقل از محمد خوش‌چهره میگوید که مجلس ممکن است لایحه بودجه سال گذشته دولت را با 5 تا 10% افزایش مبنای بودجه سال آینده دولت قرار دهد.
کشتی اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد قطب نما ندارد. انتقادی جدید از دولتی که میگوید اتوبوس برنامه‌های هسته‌ایش ترمز ندارد. گفتار اقتصادی روز را میشنیدیم از فریدون خاوند.
از ساعت 16:30 تا نیم شب صدای رادیو فردا را میتوانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9320، 9595 و 9335 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز برنامه پخش می کند.
و اگر به آشیانه اینترنتی ما به میهمانی آمدید و به فیلتر سانسور برخوردید، فیلتر شکن رادیو فردا در اختیار شماست. دشتکویر.com www.دشتکویر.com برای فرار از سانسور. با پیچیدن تنین واژه سانسور تو باج تاهباز به گلچینی از روزنامه‌های امروز ایران پرداخته است. روزنامه‌هایی که به رغم تکذیب‌های پیاپی دولت محمود احمدی نژاد همچنان از زیر و زبر شدن‌های گسترده در وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر دادند. تو باج تاهباز.
از میان مطبوعات،
روزنامه جامع جمع از ادامه تغییرات گسترده در امور وزارت خارجه ایران خبر داده و به نقل از معاون پارلمانی و کنسولی این وزارتخانه نوشته است جابجایی‌های اخیر در این وزارتخانه در راستای تغییرات ساختاری مورد نظر شخص محمود احمدی نژاد است. به نوشته این روزنامه تاکنون انتصاب محسن طلایی به معاونت اروپا و آمریکای شمالی و انتصاب میر ابو طالبی به معاونت اقتصادی وزارت خارجه قطعی شده است. روزنامه رسالت از افزایش بیش از 1,200,000,000 دلاری درآمد حاصل از فروش نفت در 6 ماهه اول امسال نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته خبر داد.
روزنامه اعتماد از بازداشت یک استاد دانشگاه خبر داده است. به نوشته این روزنامه، محمد علی حیدری که دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تهران دارد و استاد علوم سیاسی دانشگاه تبریز است، عصر روز شنبه 5 آبان در تهران بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت. اعتماد نوشته آقای حیدری اهل شهرستان مرند و ساکن تهران بود و از کارمندان ارشد وزارت تعاون و استاد علوم سیاسی دانشگاه تبریز است که در دوران دانشجویی مدیر مسئول یک نشریه دانشجویی نیز بود است. روزنامه سرمایه به تذکر 18 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر ارشاد اسلامی در خصوص هتک حرمت مراجع شیعه از سوی روزنامه‌های وابسته به دولت توجه کرده است. روزنامه کیهان از جمله روزنامه‌هایی است که در روزهای اخیر مطالب مکرری را علیه آیت الله صانعی چاپ کرده و در شماره امروز خود نیز بار دیگر این مرجع تقلید را به تحریف سخنان آیت الله خمینی متهم کرد. روزنامه جمهوری اسلامی از اعدام 4 نفر در کرمان و بوشهر خبر داده است. به نوشته این روزنامه، 2 نفر در کرمان به اتهام درگیری با ماموران نیروی انتظامی که به کشته شدن فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ماهان در شهریور گذشته انجامید اعدام شدند. جمهوری اسلامی اتهام 2 فرد اعدام شده در شهر بوشهر را به نوشته این روزنامه هتک حرمت به یک دختر دانشجو عنوان کرد. انتشار کتابی از سوی دفتر رئیس جمهوری اسلامی که نزدیکان وی در آن سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک را برتر از فتح جزیره فاو در جریان جنگ 8 ساله و فتح الفتوح نامیدند، باعث شده است که روزنامه کیهان نیز از آن انتقاد کند. مدیر مسئول این روزنامه ضمن اظهار ارادت به آقای احمدی نژاد نوشته است که مقایسه و حتی برتر دانستن سفر او از عملیات ولفجر 8 و فتح فاو قبل از آنکه دفاع از آقای احمدی نژاد باشد، نوشته ای اغراق‌آمیز درباره اوست. روزنامه آفتاب یزنی سرمقاله خود را به همین موضوع اختصاص داده و به دفتر آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرده تا انتقادهای استادان اقتصاد کشور در جلسه خصوصی با رئیس جمهور را نیز به شکل کتاب منتشر کنند. روزنامه تهران امروز انتقاد رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از سیاست‌های اقتصادی دولت را در تیتر اول خود آورده است. به نوشته این روزنامه، آقای توکلی که خود از سران جناح حاکم و از نزدیکان محمود احمدی نژاد است، دیروز در جمع همفکرانش گفت که ناهماهنگی‌ها و تصمیم‌های نادرست دولت نشان می‌دهد که کشتی اقتصاد آن قطب نما ندارد.
جای خالی پرچم جمهوری اسلامی در مسابقات جهانی نوجوانان پولادباز، نوجوانان پولادباز پولاد بازوی پولاد افراز خشم مسئولان تیم ملی وزنه‌برداری نوجوانان ایران را برانگیخته است. در حالی که یکی از همین پولاد بازوهای جوان ایرانی در عمان پایتخت اردن از پولاد گردن آویز طلا ساخته است. تازه های جهان ورزش از گزارشگر ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در اولین روز از مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان قهرمانی آسیا، کاروان ورزشی ایران به یک مدال طلا دست یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها، نهمین دوره پیکارهای وزنه‌برداری نوجوانان آسیا عصر یکشنبه در شهر عمان پایتخت اردن آغاز شد و طی آن مجید عسکری وزنه‌بردار دسته 50 کیلوگرم ایران در مجموع با بالا بردن 198 کیلوگرم در حرکات یک ضرب و دو ضرب در سکوی اول ایستاد و یک مدال خوشرنگ طلا را بر گردن آویخت. عدم نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران در سالن مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در اردن با اعتراض شدید سرپرست تیم ملی وزنه‌برداری ایران مواجه شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مراسم افتتاحیه نهمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری نوجوانان آسیا عصر یکشنبه در مجموعه ورزشی قصر اردن در حالی برگزار شد که عدم نصب پرچم جمهوری اسلامی در این سالن با اعتراض شدید بهمن زارع سرپرست تیم ایران مواجه شد. مسئولان برگزار کننده مسابقه وزنه‌برداری آسیا در اردن پرچم همه کشورهای شرکت کننده به غیر از ایران را در سالن محل انجام مسابقات نصب کرده بودند. در یکی از دیدارهای باقی مانده از هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران که عصر یکشنبه انجام شد، تیم سایپا قهرمان فصل گذشته این بازی‌ها در ورزشگاه خانگیش مغلوب تیم برق شیراز شد. در این دیدار که در ورزشگاه انقلاب کرج انجام شد، تیم برق با 1 گل میزبانش را شکست داد. این چهارمین شکست سایپا مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در فصل جاری بود. کاکوهای تیم برق شیراز با کسب 3 امتیاز با ارزش این دیدار در مجموع با 17 امتیاز به مکان چهارم جدول رده‌بندی صعود کردند و سایپا نیز با همان 13 امتیاز قبلی در رده دهم جدول باقی ماند. در این جدول تیم‌های پرسپولیس با 25، سپاهان با 19 و سباباتی با 18 امتیاز تیم‌های اول تا سوم هستند. در رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای یک آلمان یک شنبه شب دو مسابقه باقی مانده از هفته 11 برگزار شد که طی آنها بایر مونیخ صدرنشین جدول رده‌بندی در ورزشگاه خانگی دورتموند و در حضور بیش از 80,000 تماشاگر با این تیم به تساوی بدون گل رسید و هامبورگ با پیروزی 1-0 در زمین دویسبورگ به رده دوم جدول صعود کرد. در پایان هفته 11 بوندسلیگا بایر مونیخ با 27 امتیاز همچنان پیشاهنگ جدول رده‌بندی باقی ماند و هامبورگ با 23 امتیاز خودش را به مکان دوم رساند. تیم‌های وردر برمن و کارلسروه نیز به ترتیب با 21 و 20 امتیاز در مکان‌های سوم و چهارم جدول قرار گرفتند. فریدورز تنی، رادیو فردا.
و بار دیگر فیلتر شکن رادیو فردا برای میهمانان به فیلتر خورده ما www.dashtkabir.com تکرار میکنم www.dashtkabir.com.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب بیرون
شد.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
شماره بینندگان و شنوندگان یک ترانه عاشقانه ایرانی با صدای عاشقانه یک خواننده آمریکایی شب گذشته از مرز 90,000 تن در اینترنت گذشت. ترانه‌ای که داینا شور، ستاره شوهای تلویزیونی آمریکا در دهه 1960 میلادی خواند و هنوز معمای آن حل نشده است. این معما که این آهنگ ساخته یکیست، شعر آن را چه کسی گفته و اصلا آن را چه کسی خوانده است؟ داینا شور در این ترانه از یکی از خویشاوندانش یاد میکند که در یاد گرفتن زبان دست و پا چلفتی بوده ولی سرانجام فارسی یاد میگیرد. داینا سپس میگوید برای آن که نشان دهد دود از کنده بلند میشود ترانه‌ای فارسی میخواند، ترانه‌ای که وقتی دیگران میشنوند او را تشویق میکنند که برود و فارسی یاد بگیرد. کسی این ترانه را یادش هست؟ داینا شور میخواند.
Rafi Akeneram, Aşa Rodiyaram, Ayo mi Zezendegani Rasa Zuriyeto, Aram Mohararam, Hancho Ayam Jovani Rasa Zeya Bale Mandashu, Res Basi, Bezan Bagan, Sikas, Emohi Omedam Rasa Basi, Tarese, Orpa Diyosati روشن به روح تاسیان منبوری همه شب کمون است جان تو هم سبان منبوری همه شب تو بام شد شام روزم تو بوی تو افتاده به Rafi Akeneram, Aşa Rodiyaram, Ayo Mise Zendeganim, Kola Pare Morhe Omidam, Rabati Tarete, Orpa Gosar.
مجله بامدادی ما در اینجا به پایان میرسد. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 8 بامداد به وقت ایران.